بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریر استدلال اول گفتیم که وجود بنابر قول به اشتراک لفظی یا این ماهیت از آن مختص به ماهیت و ادعا کردیم که در هر دو حالت اگر مشترک لفظی داشته باشیم تردد از ماهیات و خصوصیات باید به وجود سرایت کنه، که وجود این ماهیت باشد تردد در ماهیت به وجود سرایت میکنه و چه وجود مختص به ماهیت باشه بازم تردد در ماهیات به وجود سرایت میکنه. در بحث عینیت که شبهه نبود سلامه، در بحث اختصاص سوال شد که بحث اختصاصی اینطوری گفتیم که به طور کلی با قطع نظر از وجود و ماهیت اگر ما دو امر داشته باشیم بین این دوتا یا رابطه اختصاص یعنی یقین داریم به اختصاصشون یا شک داریم در اختصاصشون و یا اینکه یقین داریم به عدم اختصاص، اگر یقین به اختصاص داشته باشیم تردید از مختصون الی یا از مختصون به مختص سرایت میکنه، یعنی اگر ما در الف تردید داشتیم در به هم که مختص به الفه تردید خواهیم کرد، چون میدونیم این به مختص به الفه، اگر الف باشد به هم که مختص اوست هست، اگر الف نباشد به هم نیست، چون این دوتا به هم اختصاص دارن و ما اختصاص یافتیم. حالا چه یافتنمون درست باشی چه غلط، همین اندازه که پیشمون معلومه که به اختصاص به الف داره حکم الف رو به به سرایت میدیم، پس تردیدی که در الف هست در مختص که به هست حاصل میشه. اونجایی که یقین به عدم اختصاص داریم اگر تردید در الف کردیم تردید در به نمی کنیم، چون میدونیم اینا به هم ارتباطی ندارن، اختصاصی ندارن، ارتباط هم داشته باشن لااقل ارتباطشون ارتباط اختصاصی نیست، پس حکم از اون الف به ب در این صورت سرایت نمی کنه. اما در صورتی که مشکوک الاختصاص باشه، در صورتی که مشکوک الاختصاص باشه یعنی ندونیم که به مختص به الف هست یا نه، گفتم که اینجا هم سرایت می کنه، زیرا اگر سرایت نکرد لازم میاد که مشکوک الاختصاص ملحق بشود به معلوم عدم الاختصاص و ملحق شدنش به معلوم عدم الاختصاص باطل است، پس سرایت نکردن باطله. سوال کردم که من تمام بحث تکرار کردم برای همین سوال و جوابش، سوال کردم که چرا مشکوک الاختصاص رو ملحق میکنی به معلوم عدم الاختصاص، ملحقش کن به معلوم الاختصاص، بگو که چرا، بله اشتباه گفتم، چرا ملحقش میکنی به معلوم الاختصاص و میگی سرایت حاصل میشه، ملحقش کن به معلوم عدم الاختصاص و بگو سرایت حاصل نمیشه، چون ما گفتیم اگر سرایت پیدا نکند ملحق میشود به معلوم عدم الاختصاص و نباید ملحق شود، بلکه باید ملحق شود به معلوم الاختصاص و سرایت درش حاصل بشه، همونطور که در معلوم الاختصاص سرایت حاصل میشه. سوال کردم که چرا به معلوم الاختصاص سرایتش میدی ملحقش میکنی تا سرایتی که در معلوم الاختصاص در مشکوک الاختصاص هم پیش بیاد، ملحقش کن به معلوم عدم الاختصاص و بگو همونجور که در معلوم عدم الاختصاص سرایت نیست در مشکوک الاختصاص هم سرایت نیست. این سوالی بود که شده بود. خب این سوال ممکنه برای خیلی ها مطرح بوده من جواب نداده باشم، حالا میخوام جوابش عرض کنم. ببینید بحث ما در تردیده، به وجدان خودمون باید مراجعه کنیم ببینیم در اون جایی که ما شک یقین به عدم اختصاص داریم، مسلم نیست تردیدمون سرایت نمی کنه، چون تردیدی امر نفسانیه. اگر من می دانم که این بس اختصاص به الف نداره، وقتی در الف تردید دارم دیگه در به تردید نمی کنم، چون می دانم این اصلا فاصله دارم. بنابراین تردیدی که در الف دارم خود به خود می دونم که به به سرایت نمی کنم، چون می دانم اینا به هم ارتباطی ندارم تا تردید از این به اون بره. اما در جایی که شک دارم، در جایی که شک در اختصاص دارم، تردید سرایت میکنه در به وجدان خودم مراجعه کنم، چون اگر اختصاص دارد تردید سرایت میکنه، اگر اختصاص ندارد تردید سرایت نمیکنه. پس تردید حاصله، یعنی اینکه ما شکی رو که در الف میکنیم در به هم شک خواهیم کرد. وقتی من نمیدونم الف چه سنخه، بره هم نخواهم دونست که چه سنخه. چرا؟ چون الان برام روشن نیست. اگر ملحق به الف باشد حکم الف رو داره، همون نمیدونم پیش میاد. اگه ملحق نباشد حکم الف رو نداره، ولی چون نمیدونم ملحق هست یا نه، اون نمیدونم پیش میاد. یعنی اون نمیدونمی که در الف دستم در به هم داره. روشنه که سرایت سلامه کن، روشنه که سرایت حاصل میشه. به وجدان خودتون مراجعه میکنم، بحث تردیده. اگر یه چیزی دیگری غیر از تردید میخواست سرایت بکنه از الف به به، میگفتیم که سرایتش مشکوک است، چون نمیدونیم اختصاص دارد به الف تا سرایت کند یا اختصاص ندارد، سرایت مشکوک میشد. اما در اینجا تردید میخواد سرایت کنه، خود تردید همون شکه. وقتی مشکوک الاختصاص بود، اون تردید شما تقویت میشه. یعنی تردیدی که در الف داشتید قهرن در به هم خواهید داشت، چون اگر مختص باشد همون وضع الف رو داره، اگر مختص نباشد وضع الف رو نداره. چون نمیدونم مختص است یا نه، نمیدونم وضع الف رو داره یا نه، پس شک رو لخه راست میشه. همون شکی که در الف داشتم چون اینجا میاد، نمیدونم که نشان بیان کنم یا نه. تردیدی من در الف داشتم که مثلا این الف فرض کنید از سنخ انسانه یا از سنخ فرسه. بعد یک امر دیگری هم بود که نمیدونم مختص به الف هست یا نه. پس نمیدونم که مربوط به انسانه یا مربوط به فرسه یا اصلا یه چیز دیگه است. پس همون تردیدی که در انسان و فرس دارن در اینم دارن، منتها اینجا یه چیزی داره اضافه میشه که یا انسانه یا فرسه یا یکی از خصوصیات چیز دیگه است. تردید از بین نمیره، تازه تردید توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگر شک دارم در اینکه این شیء انسان یا فرسه، بعد یه امر معلوم الاختصاص پیدا میشه، میدونم اختصاص به انسان و فرس داره ولی نمیدونم مال انسان یا مال فرسه، خب تردید انسان و فرس اینجا میاد. مال معلوم الاختصاص، مال معلوم عدم الاختصاص تردید دارم که این انسان یا فرسه. یه چیزی رو میدونم که نه به انسان ربطی داره نه به فرس، خب اگر اون چیز باشه دیگه تردید توش نداره، نمال انسان نمال فرس، تردید اون نمیاد. اما اگر چیز مشکوکه، نمیدونم مال انسانه یا مال فرسه یا یه صفت یه چیز دیگه است، این مشکوک الاختصاصه. اگر اختصاص به الف داشته باشه مثل الف، یا انسان است یا فرس. اگر اختصاص نداشته باشه بیرون از انسان فرس. ولی حالا من نمیدونم اختصاص داره یا نه، قرن شاش میکنم که مربوط به انسانه یا مربوط به فرسه یا مربوط به هر دو سومه. پس تردیدی که در انسان و فرس دارم توی این مشکوک الاختصاص هم میاد توسعه پیدا میکنه، یعنی اون تردید بین دو است، این تردید بین چند است. بنابراین در مشکوک الاختصاص تردید میاد، مثل معلوم عدم الاختصاص نیست. این من با در جای خودش توضیح میدادم، متعال سوال نشد که من توضیح بدم. بعد جلسه گذشته که تمام شد از من سوال کردن، گفتم که توی بحث میکنم، انشالله که روشن شده باشه. لحوق نشی، نه قائل خوش مشی کی نه ملحق، نه ملحق از نظر حکمی هست یعنی الحاق، یعنی همون که اونجا تردید داریم اینجا هم تردید داریم، الحاق نمی کنیم. الحاق برای این بود که همون که اینجا تردید داریم اینجا هم یعنی حکم، این حکم اونه، اونجا هم تردید شرایط میکنه، اینجا هم تردید شرایط میکنه، ولی ملحق نمی کنیم. مشروع الاختصاص هیچ وقت معلوم الاختصاص ملحق نمی کنیم، دو تا با هم دو تا هم. مثلا حکم حرفشون یکیه، همونطور که اونجا سرایت اینجا سرایت. منظور از الحاق فقط همین بود، نه اینکه این صورت دوم رو صورت اول میدونیم. صورت اول معلوم الاختصاصه، صورت دوم مشروع الاختصاصه، با هم فرق دارن، به هم ملحق نمیشن. در حکم عرض کردم همونجوری که اون در معلوم الاختصاص تردید هست، در مشروع الاختصاص هم تردید هست، فقط در معلوم عدم الاختصاص تردید نیست. الحاق به این معنا هسته، اختصاص باشه یا نباشه با این بیانی که ازم سرایت میاد. شک دارید شما، این شکتون هست، یعنی وقتی در علف شک داشتید در اون مختص هم شک خواهید کرد، در اون مشروع الاختصاص هم شک خواهید کرد. فقط همین اختصاصی نکار نبشه باشید، شکتون میاد. اگر عرض کردم اون حکمی که مال علف بود غیر از شک بود، به مشکوک الاختصاص سرایت نمیشه، لاغر شک در سرایتش داشتید. اما چون تردید شما تو اون یکی دیگه هم دارید، در جایی که شک میاد تردید تقویت میشه، نه تقویت تردید از بین بره. دیگه چه شکر کنم بعد از کافی جواب توضیح داده شده. خب میریم سراغ بحث امروز ما. ما استدلال رو تر کردیم و تمام شد. چند تا اعتراض بر این دلیل شده، دو تا اعتراض یا سه تا، چون اعتراض دومی که میگیم تحلیل میشه به دو اعتراض. حالا به همین جهت میگیم سه تا اعتراض شده، ولی اگر اون اعتراض دوم رو که به دو تا تحلیل میشه یکی بگیریم، میگیم که دو تا اعتراض شده. حالا به اعتراض دوم بعید امروز برسیم. اعتراض اول رو میخوام مطرح کنیم که بیش از یه صفحه طول میکشه. اعتراض اول اینه که دلیل شما منقوضه، یعنی در جای دیگری جاری می شود ولی و نتیجه هم می دهد، همین نتیجه ایه که شما در مورد بحثتون گرفتید، ولی این نتیجه مورد قبول نیست. با اینکه دلیل جاری می شه نتیجه می ده، نتیجه مورد قبول نیست. از اینجا می فهمیم که خود دلیل ایراد داره، و الا این دلیل اگر ایراد نداشت هر جا جاری میشد نتیجهش باید مقبول میبود. در مورد بحث ما جاری کردید، نتیجهش رو پذیرفتید، در جای دیگه جاری میکنید نتیجهش رو نمیپذیرید، معلوم شد دلیل ایراد داره. اینو میگن نقض. نقض اینه که دلیل شما در یه جا دیگه جاری کنید ببینید نتیجه میده ولی نتیجهش مقبول نیست. اون وقت میفهمید که دلیل منقوضه، یعنی یه موردی داریم که از دلیل خارج شده. چون دلیل باید کلی باشه، نقض دلیل به معنای بطلان دلیل. همیشه در جوابهای نقضی و اشکال نقضی به اینجا برمیگرده که عرض میکنن. در مانندی ما یه مورد نقض پیدا میکنیم، دلیل اجرا میکنیم، میبینیم جاری شد، نتیجه میگیریم، نتیجه رو میده ولی نتیجه رو نمیپسندیم. توضیح بحث اینه که شما کل دلیلتون رو خلاصه میکنم، این خلاصه ای که عرض میکنم دقت میکنید، اینو در وقت تبیین دلیل نگفتم، الان میخوام با بیان دیگری ذکر بکنم که دلیل رو روشن‌تر میکنه. این بیان به صورت یک قیاس اقترانی میگیم که در همون مثالی که عرض کردیم، شیئی در خارج موجود است، چون یقین به وجودش داریم یقین به وجود علتش داریم، پس یقین به وجود علت حاصله، ولی شک میکنیم که علت مثلا جوهره یا عرضه، واجبه یا ممکنه، در سنخ علت شک میکنیم نه در وجودش. میدونیم چون معلول موجوده علت موجوده، اما نمیدونیم که این علتی که یقینا موجوده چه سنخ موجودیست، جوهره یا عرضه. تردید در جوهر و عرضیت داریم، یقین به وجود داریم. پس اینطور میشه وجود این شی، یعنی علت به تعبیر ایشون معصر، وجود این شی مجزومون به هست، چیستی این شی مرددون فی هست. این یه مقدم. و هر مجزومون بهی مقایر است با مرددون فی. این هم مقدم دوم. نتیجه میگیریم که وجود مغایر است با اونی که با اون دوتایی که گفتیم، یعنی جوهریت و عرضیت. اگر وجود مغایر بود با جوهریت و عرضیت، پس وجود عین ماهیت جوهر یا عین ماهیت عرض نیست، و اگر عینیست مشترک لفظی نیست، چون مشترک لفظی معنیش این بود که وجود باید عین ماهیت باشه. در هر ماهیتی وجود عین همون ماهیته، و چون ماهیت ها فرق دارن پس وجود ها فرق دارن، و اگر وجود ها فرق داشتن اشتراکشون اشتراک لفظیش نه اشتراک معنیش. این تمام بحث ما بود. حالا با این استدلالی کردیم روشن شد که مجزومون به با مرددون فی فرق داره. مجزومون به یعنی وجود، مردد و فی یعنی ماهیت. پس وجود با ماهیت فرق کرد. اگر وجود با ماهیت فرق کرد پس وجود مشترک لفظی نیست. تا اینجا توجه کردید؟ حالا این تیکه که مهمه دقت کنید. تمام بحثی که من گفتم برای همین قسمت بود. نتیجه رو میخوام به عبارت دیگر معنا کنید. یعنی وجود برای ماهیت است، نه عین ماهیت. تمام بحث اینجاست، بزنگاه بحث اینجاست. اگر وجود عین ماهیت بود میشه مشترک لفظی، اگر برای ماهیت بود میشه مشترک معنوی. یعنی وجود غیر ماهیت بود و برای ماهیت. این تیکه تو ذهنتون باشه، نقل رو میخوام وارد کنم. همه رو نقل کردم برای اینکه این تیکه اخیر یادت توجه داشته باشید. وجود اگر عین ماهیت شد میشه مشترک لفظی، اگر برای ماهیت شد میشه مشترک معنوی. با دلیلی که ما گفتیم ثابت شد که وجود برای ماهیت است، عین است. حالا نقل شروع میکنم. نقل اینه که ما یه چیزی رو در خارج، ما یه چیزی رو میابیم، حالا خارج زنش کار نداریم، یه چیزی رو میابیم، میدانیم چون یافتیمش، میدانیم که وجود دارد، میدانیم که وجود دارد، پس یقینه به وجودش پیدا میکنیم. ولی نمیدانیم اونی که موجود است مفهوم وجود است که تو ذهن من موجوده، یا یکی از ماهیت خارجی است، هستی است، انسان مثلا. خب الان یه مجزومون بهی داریم که عبارت هست از وجود، که من بالاخره یافتم یه چیزی هست. حالا اون چیز یا مفهوم وجوده که تو ذهن منه، یا ماهیتی که تو خارج موجوده. حالا یه چیزی هست، حالا تو ذهن هست یا بیرون هست کارش نداریم، ولی بالاخره یه چیزی داریم. نمیدونیم اون چیز چیه، مفهوم وجوده که تو ذهن باشه، یا اون ماهیت خارج، یا ماهیت موجوده که الان یا تو ذهن موجود باشه یا تو خارج، اونم برش مهم نیست که تو ذهن موجود باشه یا خارج. پس یه وجود مجزوم‌بهی داریم، یک مرددانفیه داریم که مرددانفیهمون حتما ماهیت نیست، یکیش مفهوم وجوده یکیش ماهیته. در مورد بحث ما هر دوش ماهیت بود، یکی ماهیت جوهر بود یکی ماهیت عرض بود. در این نقضی که میخوام بکنیم یکیش مفهوم وجوده یکیش ماهیت. خب شما نتیجه گرفتید که وجود مجزومنده، گفتید مجزومنده غیر از مرددون فیه، نتیجه گرفتید که پس مفهوم، پس وجود غیر از ماهیات. ما در بحث خودمون نتیجه میگیریم که پس وجود غیر از مفهوم وجوده و غیر از اون ماهیاتیست که لنجه مفهوم وجوده، لنجه تردیده در مفهوم وجود. خب بعد به عبارت دیگه بیان میکنیم این مطلب رو که وجود، این تیکر دارد کنیم که وجود برای مفهوم وجود هم هست، برای اون ماهیت هم هست. این وجود برای اون مرددون فیه هست، نه این مرددون فیه باشه، چون مجزومون بهه نمیتونه این مرددون فیه باشه، ولی میتونه برای مرددون فیه باشه. پس وجود ثابت هست برای مفهوم وجود و ثابت هست برای اون ماهیت، برای این دوتاست، نه این این دوتاست. تا اینو گفتید ما میگیم که چطور وجود برای مفهوم وجود حاصله، یلزم که وجود برای وجود حاصل باشه. یعنی مفهوم وجود که وجوده، این تیکه مهمه که مفهوم وجود وجوده، و همین رسمه نقضه که ما بعدا تو همین وارد میشیم. فعلا اینو صد نظر کنید، قبول کنید که مفهوم وجود وجوده. ما قبول نداریم این حرف رو، بعدا نقض رو از همین طرف از طرقی باطل میکنیم، یکیش همینه. ولی چون من الان دیدم که تا مطرحش کنم شماها که آشنایید با بحث حتما میگید مفهوم وجود وجود نیست، زود خودم گفتم که نوبت به شما نرسید. بله، پس الان مفهوم وجود وجوده، ماهیت وجود نیست. شما وجود رو برای این مرددون سی ثابت کردید، یعنی برای مفهوم وجود ثابت کردید، برای ماهیت ثابت کردید. اثبات وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی اثبات وجود برای مفهوم وجود که خود مفهوم وجودم وجوده، به معنای اثبات وجود لل وجوده. خب اگه اثبات وجود لل وجود کردید، دوباره میپرسیم که اون وجود قبلی هم خودش وجوده، پس برای اونم باید یه وجودی اثبات کنید و هاکر رو فیاد تسلسل. اصلا اثبات وجود بر وجود غلطه، به تسلسل هم نینجامت غلطه، اثبات شیل نفسه در اینی که به تسلسل هم منتهی میشه. پس اگر دلیل شما، دقت کنید، اگر دلیل شما برای این که وجود مشترک معنوی است نه لفظی، یا به تعبیر دیگه وجود برای ماهیت حاصل است نه این ماهیت، اگر دلیل شما در اونجا کامل باشد، در این موردی هم که ما در این مطرح میکنیم و ارائه میدیم باید کامل باشه و قهرن نتیجه بدهد که وجود نه این مفهوم وجود است نه این ماهیتی که لنگه مفهوم وجوده، بلکه برای این دوتاست، یعنی ثابت برای این دوتاست. پس لازم میاد که وجود این نتیجه است، وقتی نتیجه غلطه، زیرا لازم میاد که وجود برای مفهوم وجود که خودش وجود است ثابت باشد و وجود برای ماهیت ثابت باشه. اثبات وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی اثبات وجود برای مفهوم وجود که اثبات وجود لل وجود است باطل است. پس نتیجه ای که از دلیل شما در فرض جریانش در این مورد نقص میگیریم، نتیجه ایست که منتهی میشود که برای وجود وجود باشد و بودن وجود لل وجود باطل است. پس نتیجه باطل است، اگر نتیجه باطل است دلیل باطل است. اونجایی هم که شما جاریش کردید باطل بوده، منتها نفهمیدید بطلانش از کجاست. الان ما نمیدونیم بطلانش از کجاست، ولی بالاخره دلیل باطل است، اگر میخواست صحیح باشه اینجا نتیجه میداد. این کل دلیل نقضی است. حالا توجه کن عبارت رو، حالا عرض میکنم، گفتم چیزی نگیدیم که بذاری تمومش کنیم، یعنی مطلب بیان میکنیم. ما فقط گفتیم مفهوم وجود وجوده، حالا چی میشه این مفهوم وجود؟ آیا مصداق وجودی یا نه؟ این همه بیان میشه، خیلی حرف داریم ما تو همینجا حرف داریم که آیا مفهوم وجوده یا این که وجود مفهوم وجود چون تو ذهنه خودش موجوده و مصداق وجوده. این همه بحثش نیست انشاءالله، عجله نکنیم. مفهوم وجود وجود گرفته، بله مفهوم وجود رو وجود گرفته. حالا چرا وجود است؟ چون تو ذهن موجود است، هرچی تو ذهن موجود باشه وجود بوده، خود مفهوم وجود تو ذهن وجود داره. حالا اینا بحثش میاد، عرض میکنم اجازه نکنید توضیح بدیم. فقط همون تیچه ای هم گفتم مفروع انه بگیریدش که مفهوم وجود موجوده، در اونجا اشکالی نکنید، دلیل رو تا آخرش توجه کنید، دلیل جا میفته، نقض جا میفته، نقض جا میفته، بعد که جواب میدین همه چه روشن میشه. صفحه 132 بودیم. صفحه دوم، فانقل هذا الدلیل. هذا الدلیل یعنی همین دلیلی که برای اشتراک معنوی آوردیم به تقریر اول، چون سه تا دلیل و سه تا تقریر رسیم، فعلا دلیل اول رو مطرح کرده بودیم. این دلیل اگر تمام باشد، مستلزم این است که للوجود وجود آخر مشترکون بین وجود آخر و بین غیره، برای وجود یه وجود جامعی داشته باشیم که مشترک است بین وجود یعنی مفهوم وجود و بین غیره یکی از ماهیات، یعنی مرددون فیه ما می شود مفهوم وجود و یکی از ماهیات، وقت یه وجود مشترکی هم برای این دوتا، برای این دوتا حاصله، یعنی هم برای مفهوم وجود، هم مفهوم وجود شامل میشه، هم ماهیت شامل میشه، هم برای این ثابت شده هم برای اون ثابت شده. یلزم که برای وجود و غیر وجود که دو طرف تردیدن، وجود جامعی ثابت باشد و اون وجود جامع مشترک معنوی باشد بین این دو لنجه، یعنی بین مفهوم وجود و اون ماهیت. فا اینا قد نجم نباید سرخط باشه، فا اینا قد نجم و به وجود علت شیئن، داره اون دلیل رو تکرار میکنه، دلیل رو داره تکرار میکنه. ما اگر شیئی رو موجود دیدیم، به وجود علت اون شیئ یقین پیدا میکنیم، ولی بعد تردید میکنیم که اون علتی که یقینا موجوده چه نوع ماهیتی است، جوهر است یا عرض؟ این دلیل شما بود. الان ما میگیم به وجود شیء یقین پیدا میکنیم، بعد تردید میکنیم که اون شیء مفهوم وجوده یا یه ماهیتی است. درست همون حرفی که شما داشتید، ما در این مورد دیگه اجرایش میکنیم، نتیجه میگیریم. شما نتیجه گرفتید که پس وجود مشترک معنوی است بین اون دو نوع ماهیت مردده. ما نتیجه میگیم پس وجود مشترک معنوی است بین این دو مردد که یکیش مفهوم وجود یکیش ماهیته، و لازم نیست که وجود بر مفهوم وجود صدق کند. فاینا قد نجرم به وجود علت شیئن و نتردد که اون علت که به وجودش یقین داریم مفهوم وجود است یا غیر مفهوم وجود، هر چی است. مثلا فرض ماهیت انسانه، دیگه به اون خیرش کار نداریم، چیه هر چی است. پس یه وجود جامعی داریم، یه امر مردد اون چیزی داریم که یا مفهوم وجود است یا ماهیت. این وجود جامع برای هر دو هست، برای هر دو هست، یعنی برای مفهوم وجود هم هست، در حالی که مفهوم وجود وجوده. فیلزم ان یکون للوجود وجودون، وقت این که برای وجود وجود باشد، اصل خودش باطل از زیرا اثبات شیء نفسه. گذشته از این، با بیانی که در جای خودش گفته شده در لمن اشاره کردیم، تسلسل لازمه. چون نقل کلام داره وجود قبلی میکنیم، وجود قبلی هم باید براش وجود باشه، هاچسا هر وجودی براش باید وجود باشه، لا اله نهایه میشه تسلسل. هر صدا میتوشو به تسلسل نداریم، خود این مطلب باطله، ولی منتهی به تسلسل هم نست. دو جواب مثلا شاره از این اشکال فکر میکنم. جواب اول اینه که اگر وجود کار به مفهوم وجود ندر، جواب اول اصلا نمیره سراغ مفهوم وجود. یعنی اون اشکالی که من از خارج اشاره کردم، ایشون در جواب اول بهش اشاره نمی کنه، در جواب دوم میره سراغ اون بحث که مفهوم وجود موجود نیست، مفهوم وجود وجود نیست. اون تو اشکال دومه. اشکال اول با قطع نظر از این که مفهوم وجود وجود هست یا نیست بحث میکنه، قبول میکنه که مفهوم وجود وجوده. بعد گفتید یلزم ان یکون للوجود وجودون، جواب میدیم که اگر اون اگر وجود امر موجودی باشد، یعنی امری باشد که ثبت له الوجود، وقت لازم میاد که برای وجود وجود باشد. ماهیت این چنینه، ماهیت موجوده هست، یعنی ثبت له الوجود. اما وجود این چنین نیست، زیرا ما اصالت رو به وجود نمیدیم، ما اصالت رو به ماهیت میدیم. ما معتقدیم که ماهیت اصیله نه وجود. اگر ماهیت اصیله، پس وجود در خارج نیست، اصلا وجود موجود نیست. تا شما بگویید پس برای وجود وجودی هست، ماهیت رو وقتی میگیم موجوده، یعنی برای ماهیت وجودی ثابت است. ولی وجود رو وقتی میگیم موجوده، معنیش نیست که برای وجود وجود ثابته. تا شما بگید اگر مفهوم وجود وجود است، پس اون وجود مشترک هم باید ثابت باشد برای مفهوم وجود، هم باید ثابت باشد برای اون لنگه دیگر تردید که ماهیته. بله، برای اون لنگه تردید وجود ثابته، چون وجود میتواند برای ماهیت ثابت باشد، ولی برای مفهوم وجود وجود ثابت نیست. دقت کنید، استدلالی که ناقض میگفت اینطور بود: لازم میاد که برای وجود که مفهوم وجود است، وجودی ثابت باشد. دو تا مطلب توی این عبارتش هست، یکی وجود، یکی برای وجود، دوم وجود ثابت باشد. دو تا مسئله. ما در اشکال دوم میگیم برای وجود درست نیست. شما گفتید لازم نیست که برای وجود وجود ثابت باشد. ما میگیم در اشکال دوم که برای وجود درست نیست، چون اونی که برایش وجود ثابت میشود مفهوم وجوده نه خود وجود. پس درست نیست که بگید برای وجود وجود ثابت میشود. بخش دوم حرفشو باطل میکنید، بخش اول حرفشو باطل میکنید، چون گفت برای وجود وجودی ثابت است. میگیم اصلا وجودی نیست که برای وجود وجود ثابت بشه، بلکه مفهوم وجوده. این اشکال دوم واسه بعدا میگیم. اشکال اول گفت لازم نیست که برای این وجود که همون مفهوم وجوده وجودی ثابت باشد. این وجودی ثابت باشد الان ما داریم رد میکنیم. که ثبوت وجود للماهیت هست، ثبوت وجود لوجود نیست. هیچ وقت برای وجود، وجود ثابت نمی شود، وجود برای ماهیت ثابت می شود. بله بنابر قول به اصالت وجود، وجود برای وجود ثابت می شود، تسلسل لازمیت و غلطه. و یکی از جهاتی که ما به اصالت وجود تن ندادیم همینه، محال است که برای وجود وجود باشد. و بنابر قول به اصالت وجود یلزم که برای وجود وجود باشد، یعنی این استحاله لازم میاد. پس ما قول به اصالت وجود رو ممکنیم که به این دام این محال نیفتیم. اما وقتی که ما وجود رو موجود ندیدیم در خارج وجود تحقق و عینیت و وجود وجود حکم نکردیم، پس برای وجود دیگه وجودی ثابت نیست، برای ماهیت ثابته. پس این که گفتید یلزم ان یکون للوجود ان یثبت للوجود وجودون یا ان یکون للوجود وجودون، غلط. اصلا لازم نمیاد، اصلا لازم نمیاد که برای وجود وجودی ثابت بشه. وجودی هست که همون مفهوم وجوده و قبول هم میکنیم که مفهوم وجود وجوده، ولی این وجود آیا تحقق دارد که برایش وجود ثابت باشد؟ اصالت وجود میگه بله، ما میگیم نه، وجود تحقق ندارد که وجود برای ثابت باشد. پس این که گفتید لازم میاد که برای وجود وجود باشد، اصلا لازم نمیاد تا بعد بریم دنبال استحالش. بله لازم میاد که برای ماهیت وجود باشد، ولی برای وجود یه لازم نمیاد وجود باشه، چون که وجود ثبوت وجود برای وجود محال است. به همین جهت محققون گفتن که وجود در خارج موجود نیست و اصالت با ماهیته. ایشون میدین که طرفدار اصالت ماهیته، طرفدار اصالت وجود نیست. آن که داماد مرحوم صدر است، ولی حسن صدر را قبول نده. البته صدر را در جلد اول اسفار میگه وجود برای وجود ثابت نیست، با این که وجود اصیله، بلکه وجود عین تحقق است، یعنی عین وجوده. اگر عین باشه دیگه لازم نیست که وجود برای ثابت بشه، خودش وجوده. مثل این که شوری برای غذا ثابته، برای نمک میگیم شوری ثابته، نه خودش بوده. پس یا مثلا میگه که چربی همه چیز به روغنه، ولی چربی روغن به خودشه. وجود همه چیز به وجوده، وجود وجود به خودشه، نه یه وجودی برای ثابت باشه. این رو ایشون قبول نداره، یعنی مرحوم دایی که قبول نداره بیان صدرا. و معتقده که اگر اصالت و وجود باشه یه زمان یکون یه وجود وجود هم. حالا ما به اون دعواها کار نداریم، ما داریم حرف ایشون میخونیم. حالا حق با صدراست که وجود عین وجود است، یا حق با ایشونه که اگر وجود بخواد اصالت داشته باشه باید وجود برای ثابت باشه. این به جای خودش، بحث خودش. ولی فعلا ما داریم حرف ایشون میخونیم که اگر وجود در خارج باشد یه زمان یکون یه وجود وجوده. و چون کون الوجود للوجود و ثبوت الوجود للوجود باطل است، پس وجود در خارج نیست. اگر وجود در خارج موجود نیست، پس موجود وجود برای ثابت نیست. بنابراین این نقضی که شما شدین وارد نیست. نقضی این بود که یلزم ان یکون للوجود وجودون و للماهیتی که لنگه تردید، لنگه دیگر این تردیده لون هم وجودون، در حالی که للماهیت وجود بودن اشکال نداره، للوجود وجود بودن اشکال داره. ما جواب میدیم که لا یلزم ان یکون للوجود وجودون، خود وجود جوریست که براش وجود ثابت نمیشه. صنف وجود چیزیست که اجازه نمیده وجود برای ثابت بشه تا به محال و استحال منتهی بشه. قلنا اولا هازا این نهازا لا یزرون را، این نقضی که شما وارد کردید ضرری به دلیلی که ما برای اشتراک معنوی وجود آوردیم وارد نمی کنه، به ما ضرر نمی زنه، به اصالت الوجودی ها ضرر می زنه و برای ما مهم نیست ضرر بزنه، ما چه اصالت الوجودی نیست. فإن الوجود لو کان موجودا لکان له وجود مشترک بینه و بین غیره لا محاله. اگر وجود موجود بود، ولو امتناعیه داره میگه، اگر وجود موجود بود، لای امتناعیت یعنی موجود نیست، اگر ما به وجود وجود معتقد می شدیم لکان اللهو یعنی للوجود وجودم که اون وجود مشترک هست بینهو یعنی بین خود این وجود و بین غیرهی، یعنی اشتراک معنوی رو می پذیرفتیم. اگر دلیل جاری می شد و نتیجه می داد اشتراک معنوی اون وجود جامع رو و نتیجه میداد ثبوت وجود لل وجود ولی الماهیت رو ما نتیجه رو میپذیرفتیم، اشتراک معنوی رو قبول میکردیم، همونطور که در وجودی که بر ماهیات صدق میکنه قائل به اشتراک معنوی هستیم، بر وجودی که بر ماهیت و مفهوم وجود صدق میکنه قائل به اشتراک معنوی میشدیم. یعنی نتیجه رو میپذیرفتیم، نتیجه رد نمیکردیم، ولی حرف اینه که اصلا دلیل شما جاری نمیشه، زیرا که نمیتونید ثابت کنید که لل وجود وجودون، که این وجود مشترکی بین الوجود و الماهیت ثابت باشه. اگر تونستید ثابت کنید وجود مشترک رو، ما به اشتراک معنوی این چنین وجودی هم نظر میدیم، ولی اینو نمیتونید اثبات کنید که یک وجود جامعی که هم میتواند برای مفهوم وجود ثابت باشد هم میتواند برای غیر ثابت باشد درست بشه. وجود جامع رو نمیتونید درست کنید، اگر درست میکردید دلیل جاری میشد، نتیجه میداد، نتیجه رو میپذیرفتید، ولی اینکه ما نتیجه رو نپذیرفتیم برای این بود که اصلا نتونستید دلیل اجرا کنید، دلیل اصلا اینجا اجرا نشد، چون دلیل در اونجایی که اجرا میشد ثابت میکرد که این وجود جامع هم برای این ماهیت حاصله که جوهره، هم برای اون ماهیت حاصله که عرضه، این مجلومون به ما که وجود بود برای هر دو لنگه تردید حاصل بود، در حالی که در این مورد نقضی که شما گفتید این مجلومون به ما برای یک لنگه تردید حاصل نیست. چطور این مورد نقض مثل مورد بحث ما فرق داره با هم؟ اگر فرق داره دلیل در اونجا جاری شد لزوم نداره در اینجا جاری بشه، تو تفاوت دارن، مورد نقض این مورد بحث ما نیست. در صورت شما میتونید مورد بحث رو نقض کنید به چیزی که این مورد بحث ماست، شما رفتید یه مورد دیگری که با مورد بحث ما فرق داره دارید ارائه میدید، میگید دلیل اینجا جاری میشه نتیجه نمیده، میگید مثلا دلیل اینجا جاری نمیشه که نتیجه بده. مورد بحث ما این بود که چیزی مردد اون چی هست که وجود براش ثابته، برای هر دلنگه تردید ثابته، اما در این مورد نقض شما وجود برای هر دلنگه تردید ثابت نیست، برای اون طرفش که ماهیت ثابته، برای این طرفش که مفهوم وجود ثابت نیست. پس فرق است بین ما نحنفی و بین نقضی که شما کردید. اگر این چنینه دلیل اصلا تو مورد نقض جاری نمیشه تا نتیجه بده و بعد ببینید نتیجهش مقبول نیست. خلاصه جواب اوله فإن الوجود لو كان موجودا لكان له وجود مشترك بينه وبين غيره، اگر وجود موجود بود دلیل جاری میشد، دلیل جاری میشد و برای اون وجود بله لکان له وجود، وجودی حاصل میشد که این وجود مشترک بود بین مفهوم وجود که یک لنگه تردید است و بین غیرش که یک لنگه تردید است لا محاله، اشتراک ثابت میشد، دلیل جاری میشد و اشتراک و نتیجه میداد، نفع نمیکرد از ما رو، ما اشتراک و نتیجه میگرفتیم. منتها حرف اینه که دلیل نمیتونه جاری بشه، چون در وجود وجود نیست. ولهازا یعنی چون برای وجود وجود نیست و نتیجتا اجازه نمیده که دلیل اینجا اجرا بشه، چون برای وجود وجود نیست، محققون وجود وجود رو محال دونستن، وجود ماهیت و عینیت ماهیت و اصالت ماهیت رو قبول کردن، ولی وجود وجود رو که همون تحقق وجود است، عینیت وجود است، اصالت وجود است قبول نکردن، زیرا دیدن عینیت تحقق و اصالت وجود به این معنی است که للوجود وجودون، ولی للوجود وجودون غلطه، پس اصالت وجود غلطه. شما فتعرف در بحث در بحثی که ما در اصالت ماهیت اصالت وجود داریم جواب دیگه برای خوده جواب در ذهن خودش ثابت میکنیم که اصالت با ماهیت، با استمداد از اون که اون که ثابت میکنیم اینجا بحث میکنیم. بله یه مقداری از این دلیل مبتنیست بر اون که در بحث اصالت وجود میاد، اگر اونجا نتونیسیم اثبات کنیم این جوابی که میدیم باطل میشه، اگر اینجا رو تونیسیم اثبات کنیم جواب تمام. قائل رسالت وجود باشیم، اگر قائل رسالت وجود باشیم سوال خوبیه، البته من اشاره کردم جواب از اون اشاره گرفته میشه، ولی خب به تفصیل عرض میکنم. اگر قائل رسالت وجود باشیم دلیل جاری میشود و نتیجه میدهد اشتراک معنوی رو و نتیجه مقبول ما هست، باز اشکال ناقض برطرف میشه. بیان مطلب اینه که ما یک وجود مجزوم بهی داریم، یک موجود مجزوم بهی داریم، شک داریم که این موجود مفهوم وجود است یا ماهیت است. فرض کنید که مفهوم وجود هم موجوده، بنابرای قول رسالت وجود فرض کنید که مفهوم وجود هم وجوده. از اشکال دومی که میخوام بگیم صرف نظر کنی و ندیده بگیم. اینجور میشه وجود ثابت هست، وجود مجزوم به ثابت هست، یا برای وجود یا برای ماهیت. تردید رو میاریم برای مثبت الله. مثبت وجود است، اونی که ثابته. ثابت وجود است، مثبت نه، ثابت وجود است. مثبت الله یا وجود است یا ماهیت است، که مثبت الله مردده، وجود مجزوم به. خب یک زمان یکونه للوجود وجود و نه، چون ثبوت هر شیعی، ثبوت وجود برای هر شیعی مناسب با همون شیعه. اگر اون شیع غیر وجود باشد، ثبوت وجود برای وجود به معنای ثبوت شیعه نشیعه هست، یا به معنای ثبوت شیعه همون دیگه که تصویر خودش میشه. ولی اگر وجود برای وجود ثابت باشد، اینجا ثبوت من عینیته. در جای خودش ثابت کردن اثبات الوجودی ها، اینجا وجود من عینیته. پس معنیش اینه که این وجود مجزوم به یا عین الوجود است یا برای ماهیت ثابت است. این هیچ اشکالی نداره. اثبات الوجودی این چنین میگه، نمیگه وجود برای وجود ثابت است، برای ماهیت هم ثابت است. تا شما بگید ثبوت وجود برای ماهیت اشکال نداره، ولی ثبوت وجود برای وجود اشکال داره. اون اینطوری میگه این وجود مجزوم به یا عین وجود است یا ثابت برای انسان است. به طرف تردید یا انسان یا وجود، مثلا میگه این وجود مجزوم به یا عین وجود است یا ثابت برای وجود است. وقت در هر صورت پس جامع بین این دوتاست، یعنی هم وجود رو شامل میشود هم ماهیت رو شامل میشود. اگر شامل پس مشترکه، اشتراک مندی نتیجه میگیره، مثلا در معنای ثبوت تصرف میکنه. اصالت وجود در معنای ثبوت تصرف میکنه. میگه این که میگه این وجود مجزوم به ثابت است برای وجود و ثابت است برای ماهیت، همش درسته. ولی معنای ثبوت در جایی که وجود برای وجود ثابت باشد چیزیست، در جایی که وجود برای ماهیت ثابت باشد چیزی دیگریست. در معنای ثبوت تصرف میکنه و مشکل برطرف میشه. پس هم اصالت الماهوی میگه اگر وجود وجود میداشت، وجود مجزوم به برای ثابت بود و اشتراک معنوی نتیجه گرفته میشه. اصالت الماهی وجودی میگه که وجود وجود دارد، پس وجود برای ثابت منتها نحوه ثبوت رو دستکاری میکنه. و بعد میگه حالا که وجود ثابته، پس وجود برای دو چیز ثابته، یک امر برای دو چیز ثابته، بنابراین مشترک بین دو چیزه، یعنی مشترک بین وجود و بین وجود ماهیت، مشترک بین وجود مفهوم وجود و بین وجود ماهیته. و چون مشترک و در هر دو یک معناست، مشترک مشترک معنا. اینیه
اصلا جهان نمی‌تونه
فرض کنه.
چون
وقتی
این
نباشه، فرض اول بود
این
نیست. فرض اول
چیه؟ از اول فرض این بود که اونی که منظور به اونی که داشت تردید داریم یکی نیست دو چیز. الان شما وقتی دو شرط می‌کنید،
فرق به اعتبار. اینم سوال خوبی. فرق به اعتبار. یعنی اون وجود جامع با وجود که تحت این جامع مندرجه که این هم هم هستن، بینشون فرق اعتباری که منافات با عینیت هم نداره. یعنی تغایر به لحاظ اعتبار، عینیت به لحاظ وجود، به لحاظ خارج. در خارج این وجودی که مصداق است با اون وجودی که برای ثابته این هم هست، ولی در اعتبار فرق داره. اون چون مشترک هست فرق دارد با اینی که فرد است، ولی الان فقط تفاوت تفاوت اعتباری است. به اعتبار این که مندرج است می شود فرد، به اعتبار این که مندرج و چی هست می شود کلی و مشترک. اون مشترک با این فرد خارجاً یکی هست، ولی اعتباراً دوتا. فرق اعتباری کافی است. و ثانیه اشکال دوم اینه که اصلا دلیل ما چی بود توجه کنید دلیل ما یک جمله مختصر بود، از تردد این نما یقع سیما هوه موجودون، تردد در وجود نیست، سیما هوه موجودون تردد داریم که این ما هوه موجودون جوهر است یا ما هوه موجودون عرض است. در وجودش یقین داشتیم، در ما هوه موجودون یعنی اونی که دارای وجوده شک داریم که ما هوه موجودون جوهر است یا ما هوه موجودون عرض است. پس در دلیل ما هوه موجودون مفروغ العنه، دو تا ما هوه موجودون داریم، مردد این که وجود برای کدومشه. در اینجا آیا در اینجا تردید داری بین مفهوم وجود و بین اون طرف دیگه که مثلا انسانه؟ انسان ما هوه موجودون هست، ولی مفهوم وجود ما هوه موجودونه؟ مفهوم وجود مفهوم وجود ما هوه موجودون نیست. پس اصل استدلال به اون عبارتی که ما در استدلال آوردیم توجه نکردید، مجزوم و به ما وجود بود که مردد بود که مال این ما هوه موجودونه یا مال اون ما هوه موجودونه. پس طرفین تردید ما هر دو باید ما هوه موجودون باشن و در مانفی، یعنی در این نفی که شما کردید، طرفین تردید ما هوه موجودون نیستن. یک طرف تردید که مثلا انسانه ما هوه موجودونه، طرف دیگه که مفهوم وجوده ما هوه موجودون نیست. مفهوم وجود معقول ثانیه، معقول ثانی که ما هوه موجودون نیست، معقول اولا ما هوه موجودونه. معقول اولا یعنی ماهیت، یعنی اونی که اول به ذهن شما میاد. شما وقتی یه موجود رو میبینید اول چیزی که به ذهنتون میاد ماهیتشه، این انسانه یا فرخه یا شجره یا بقره، هر چی هست اول چیزی که تعقل میکنید از یک موجود اون ماهیته، این ماهیت میشه معقول اولا. بعد اون وقت به نظره ثانیه میگید که خب حالا این انسانه پس باید یه نوعی هم باشه، این چیز مثلا فلان چیز ذاتیشه، فلان چیز عامه، فلان چیز خاصه، تشخص داره، چی داره، اینا دیگه معقولات ثانیه. که بعد از اینکه اون ماهیت به ذهنتون آمد دوباره این ماهیت رو بازنگری میکنید، در بازنگری جدید بهش حکم میدید، نوع است یا مثلا جنس است یا ذاتیست یا عرضی، اینا دیگه میشه معقول ثانی. وجود در مفهوم وجود معقول ثانیه، معقول ثانی که موجود نیست، معقول ثانی امر ذهنیه، موجود نیست مگر اینکه بگید که ذهن موجوده، چون الان بعدن بحثش میکنیم. پس مفهوم وجود معقول ثانیست و معقول ثانی ما هو موجودون نیست، اون ما هو موجودون که ما کار داریم و دلیل ما در ما هو موجودون جاری شد. پس در این مورد نقض شما اصلا جاری نمیشه تا بعد دیگه جاری شده نتیجه نداد یا نتیجه شو نفذیرفتیم. اینم جواب داد. و ثانیاً ان تردد انما یقع فیما هو من الموجودات، تردید در این است که وجود برای ما هو من الموجودات ثابته، کدام یکی از موجودات، برای این ما هو موجودون ثابته یا برای اون ما هو موجودون ثابته. ما تردیدمون این نیست که برای وجود برای ما هو موجودون ثابته و برای غیر ما هو موجودون، غیر ما هو موجودون که اصلا موضوع بحث ما نیست، حتما باید طرفین تردید ما هو موجودون باشن. و ثانیا تردد انما یقع فی ما هو موجودون، زیرا بیان ما این بود، نجز ما، دقت کنید عبارت دلیل رو دوباره در تکرار میکنه، نجزمو به ان علت الموجود، یه موجودی داشتیم بعد یه علتی برای این موجود یقین داشتیم، اون علت یقینا وجود داشت، نمیدونیستیم سنخش کیست. پس ما هو موجودون بود، ما هو موجودون بود، سنخش معلوم نبود، نمیدونیستیم این ما هو موجودونه یا اون ما هو موجودونه. نه جزم داریم به این که علت موجود واجب، علت موجود واجب است که موجود باشد، یعنی علت چیزی که موجود است باید موجود باشد، موجود باشد، همش بحث در موجوده، مفهوم وجود که موجود نیست، اصلا از بحث ما بیرونه. اون جایی که شما دلیل اجرا کردید مجرای دلیل نیست تا انتظار داشته باشید نتیجه مقبول به دست بده، نتیجه مقبول عاید کنه. و مفهوم الوجود لیسن در موجودات، مفهوم وجود از موجودات نیست که مورد بحث ما قرار بگیره. پس یک طرف تردید ما ما هو موجودونه، یک طرف تردید ما مفهوم وجودی که ما هو موجودون نیست، بل هو من المعقولات الذهنیه که ما سایده. پس موجود نیست و از بحث بیرونه. روشنه دیگه مطلب، یعنی مورد نقض شما مجرای دلیل ما نیست. اگر مجرای دلیل نشد دیگه انتظار نداریم که دلیل جاری بشود و نتیجه بدهد و بعدا شما بگید نتیجه مقبول نیست. اصلا جاری نمیشه، نتیجه نیست. فاین قلت رد ثانیه، کاری به اولا نداریم، اولا تمامه، تا آخر بحثم با اولا کاری نداریم. فاین قلت رد ثانیه یعنی میخواد ثابت کنه که مفهوم وجود موجوده. اولا میگه معقول ثانی بودن مشکلی نداره، ثانی هم میگه بحث ما در اهم از وجود خارجی ذهنیست. مفهوم وجود اگر چه وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره، پس مفهوم وجود موجوده. دوباره دلیل و ادامه میده و نتیجه میگیره و نقض وارد میکنه. توجه کنید دلیل جواب ثانی این بود که مفهوم وجود وجود نیست. این انقل تلاش میکنه که ثابت کنه مفهوم وجود وجوده، به دو بیان هم ثابت میکنه. شما باید هر دو بیان رو جواب بدید. یک بیان اینه که معقول ثانی بودن در اینجا مشکلی درست نمیکنه، مشکلی درست نمیکنه، چون تردیدی که ما داریم در معقول ثانی هم به بیانی که انشاءالله میگیم جاری میشود. و بیان دوم اینه که اصلا این معقول ثانی موجوده، همون ماهو و موجوده نیست که شما دنبالش میگشتید، پس مجرای دلیل میتونه باشه. به بیانی که انشاءالله در جلسه آینده هست.